خیلی تو مراسم این مسئله که برای من خیلی مهمه در این مقاله شما و دوست دارم که خواهش کنم اگر ممکنه در اون مورد بیشتر توضیح بدین، اونم از همون جمله اول یا بخشی از این مقاله شماست که سایت اخبار رو چیز کرده، میفرمایید اینکه کرد هرچند خود را ایرانی میداند، اینجاست که برای من خیلی مسئله است، اما اندیشه و کردار دیگر ایرانیان را نسبت به خود دوستانه نمیبیند و خود را در درون میهن بیگانه احساس میکند و لاجرم در فکر نوعی رهایی از این بحران هویت است. من از اونجایی که واقعا باور دارم که کردها از اصیلترین ایرانی هایی هستند که هنوز هستند و کردستان، تمه کردستان پاره ای از قلب بزرگ ایرانه و از اونجایی که کرد نیستم ولی به حال در این چندین دهه زندگی کمتر دیدم که ایرانی ها نسبت به همیهنان کردشون مثلا دوستانه نباشن. من اون مسئله سنی و شیعه رو متوجهم، یا مثلا در جواب بچگی یادم هست که عمر سوزان بوده یا لعنت به عمر این حرف ها. اما واقعا مثلا در 30 سال گذشته کمتر دیده بودم، ولی به حال از اونجایی که شما کرد هستین و میدونم که دلتون برای ایران میتپد، وقتی میبینم که همچین چیزی رو میشنوم خیلی برام سوال ایجاد میشه که خواهش کنم که بیشتر توضیح بدین، برای اینکه اون قسمتی که حکومت ها و دولت ها به اقوام ایرانی ظلم میکنن به دلایل گوناگون که برخی رو شما شمردین، خب یه قسمتی است که ما اگه تونستیم یه موقعی مسئله در ایران مسئله دولت رو حل بکنیم و دولت های استبدادی نداشته باشیم و دموکراسی داشته باشیم، اون حله. اما اگر واقعا بخش عمده این مشکل یا بخش از این مشکل ما ایرانی ها هستیم، ایرانی های غیر کرد هستیم، از دیدگاه یک کرد دارم سوال میکنم، یک ایرانی ها هستیم، یعنی از نظر فرهنگی دچار این مشکل هستیم، خب حکومت هم دموکراتیک بشه هنوز بخشی از مشکل به جای خودش باقیه. یک قسمت دیگه هم باز میخواستم فقط اشاره بکنم و اگرم اجازه بدین فرصتی بیشتری لازم باشه در گفتگوهای دیگر بهش بپردازیم. یک قسمت دیگه هم توی این مطلب شما هست که باز هم بسیار جالبه و بسیار لازمی که به نظر من بهش بپردازیم، اشاره میکنم به اون قسمتی که شما از آقای ابراهیم یونسی، مترجم و نویسنده کرد که اکثرا میشناسیمشون، نقل قول کردیم و آخرش از ایشون نقل قول میکنیم که میفرمایند از من اگر بپرسی کردها چه کردند میگویم شوریدند، جنگیدند، به هم خیانت کردند، شکست خوردند و کشتار شدند. مغولها رفتند اما ترکها و عربها هستند تا بکشند و بسوزانند. آری کردستان سرزمین سرخپوستان خاورمیانه است، اما سرخپوستانی که با هم یگانه نیستند به هم خیانت میکنند. اگر این مثلا توضیح از نظر تاریخی در مورد هم میهنان کرد ما درست باشد، بازم من این نگرانی رو دارم که اگر یک حکومت دولت دموکراتیک هم در ایران بیاد مشکل مسائل فرهنگی ما ایرانیان غیر کرد هم کمتر بشه، خود کردان مسئله دارن از تاریخی و فرهنگی، یعنی اونم باید بشکافیم و بحث کنیم و...
درست، نقطه بسیار مهمی را انگوش گذاشتید و من البته به صورت گنگ، البته اگر فرمایشتون تمام شده
من ارزم تمام شد، خب من فقط این زمین های بحث رو میخواستم خواهیم
بله بله خیلی خوبه این دوتا بحث
هر چقدر هم لازم باشه بحث بذاریم و خدمتون هستیم.
یکیش مسئله این بود که هم میهنان نظرشون اینجوری نیست نسبت به کردها و عرض کنم به فرم دیگری. من این را به صورت مشروط ازتون میپذیرم آقای عبداللهی، مشروط از این نظر که شما دارید از روشن فکر جماعت صحبت میفرمایید نه عام مردم، با عام سر و کار دارن. یک کسب بازار کنفنندج وقتی میاد تهران خرید کنه تو بازار میره.
بله.
تاجو فرمود. بله. موقع نمیره دانشگاه با استاد دانشگاه تماس بگیره.
درسته.
استاد دانشگاه. چه در نظر چی راجع به دین و مذهب. میره خرید میکنه تو بازار. تاجو فرمودی.
بله.
کسبه من چیز خدمتون عرض کنم. موقعی دانشجو بودم پدر من و من میگفت یک کاسب بود و در بازار تهران یک نفر بود که برای این پدر من جنس میفرستاد. عرض کنم من به من میگفت برو پیشش و بگو اینو 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 بفرست. من یه روز یک بار رفتم در بازار آهنگرا بود. ایشون از این ظروف آلومینیومی میفروخت.
بله.
رفتم اونجا و بعد خیلی هم از من استقبال کرد و نشستم و سلام علیکم. بعد دستور داد تو چای آوردن و چای خوردم و اینها. منم صورت دادم بهشون که براش بفرسته. بعد چای من که تمام شد این استکان رو سر و ته کرد توی نعلبکی. ما اصلا فکر کردم شوخیه، نه اصلا نمیدونستم چیه، فقط این منظره رو دیدم و رفتم بیرون رو اینها. رفتم خونه و توی امیرآباد می نشستم با یکی از دوستانم صحبت می کردیم. صحبت من امروز رفتم همچی چیز اتفاق افتاد، من و خودش و شادی به چای خوردیم، استکان من رو برگردون. گفت این ندا داده به چیز به قهوچی که این شخصی که این چای رو خورده سنیه، مواظب باش که این استکان رو درست بشوری. تاجو
فرموده
این من نمیدونستم. من یک آدم 20 ساله 18 19 ساله دانشجو تازه کلاس سال اول دوم بودم، نمیدونستم که اصلا چی هست مسئله. تازه ما اومده اون تهران، ولی اون شخص که زودتر از ما آمده بود و میدونست و اینها اون رو من گفت، من نمیدونستم. این یکی که مثلا از این نمونه ها خدمت بود. من در تهران زندگی میکردم، یعنی بعد از اینکه مدتی در سنندج داروخانه داشتم و آدم اون تهران یه دوستی داشتم، طبیب بود، طبیب جراح بود. یه روز با هم رفته بودیم مجلس ختم، مجلس ختم یه کرد، این کرد یه سندشگر بود فوت کرده بود، مجلس ختم مهمی بود در خانقاه سفی علی شاه براش گرفته بودن.
بله.
بله من بود با هم رفته بودیم، چون اونم اون شخص مدتها در سمندج بود و به همین نیت آمده بود که به خانواده اون شخص تسلیتی بید. همیشه نشسته بود این پهلوی من توره گوشم گفت فلانی، گفتم من گفت این سنی ها در خانقای مولای من چطوری چیز میکنن جلسه را گرفتن.
بله.
به جان بچه هم خدا شاهده.
بله.
به کسی که دوست به من بوده سمینی گفتم یعنی چی منظوره چی با خیلی خانقای حضرت علی هستون. خیلی خوب، وقتی شما یه طبیب نمیدونی سنی نسبت به علی و اینا چجوره، من چه بگم؟
بله.
این هست، اینجور نظر ها هست. آقای عبدالله شما به خودتون نگاه نکنید، به روشن فکرها نگاه نکنید. البته خب روشن فکر به طبابت و به دکتران نیست، خودتون میدونید روشن فکر بودن نمیتونه، ممکنه یک نفرم طبیب باشه جراح هم باشه ولی فکر روشن نداشته باشه. فکر روشن چیز دیگری. منظور این در این زمینه هست در درون ایران نسبت به کرد. توجه فرمودید به محض اینکه باور بفرمایید آدم، من بارها وقتی از این خب من لهجه دارم در این زبان فارسی.
بله.
دارم برای که من تو خونه با نوام هم کردی حرف
میزنم. چه لهجه زیبایی، من چند تا دوست کرد دیگه دارم. بله. بسیار لهجه زیبایی.
به محض اینکه من میدونم کردی هر سوال بعدی این بود پس شما عمری هستی؟ اینا بود. من هیچ ناراحت نمیشم ولی الان فکر کن به یک کاسب این حرف بزنن، این در من چی میمونه؟ چی هست؟ خب من میگه من که از نظر این من یک بیگانه هم. این هست عرض میکنم
بیگانه.
خودش بیگانه حس میکنه برای اینکه شما در تهران طرف به آسانی میتونست بگه من یهودیم، به آسانی ارمنیا با لهجه حرف می زدن و همه می دونستن ارمنی هست. اما چون عیسی و موسی در قرآن به احترام ازشون یاد شده، بنابراین ها اهل کتاب بودن و مورد پذیرش تشیع. اما عمری نه، چون عمر فاطمه را
فلان
بود و قول ملا ها و
دروغایی که آخونده گفته بودن.
بله، یه چیزی که اونها ساختند و یک دروغهای شاخداری که درست کردن. بنابراین عمری و سنی دشمن، کاملا شیعه با سنی بسیار بسیار عداوتش بیشتر بود از یهودی و عرض کنم مسیحی و دیگر مذاهبی که اینو باید شما هم دیده باشید یا حس کرده باشید.
بله
بله
بله بله. و متاسفانه یکی از اعمال ناپسند در همون عمر سوزان است دیگه.
بله بله، شما تا حالا دیدید کسی عیسی کجا بود؟ نه، ولی عمر کجا میگه؟ اونم جلو چیز فرض فرمایید، جلو خود سنی ها. یا این که فرض فرمایید در مشهد، خود چون میدونید در شرق خراسان سنی زیاد، این سنی های خراسان خواستن در مشهد یه مسجد بسازن.
بله
نذاشتن، دیدید خراب.
بله بله بله.
در صورتی در سنندج حسینیه هست، مردم هم حتی روزه عاشورا مردم رو کردم میرن تسلیت میگن.
بله، من یکی از دوستای مرحوم پدرم کرد بودن، خدا ایشون رو رحمت کنه، و سنی بودن و قسمشون قسم به علی بود.
همین هم واقعا همین هم. ما اصلا الان همینطور میگیم به حضرت عباس، اصلا قسم به سنندجی ها بیشتر حضرت عباس بوده. من نمیدونم حالا چرا این نوع. بارها من به اینا گفتم آقا شما سنی ها رو همه بنی امیه تصور میکنید، بلکه مشکلتون اینه شما با بنی امیه فکر میکنی تمام سنی های جهان بنی امیه. نه، بنی امیه تمام شد رفت و اینا خودشون سر عمو بودن با بنی شمس و با بنی با
بنی عباس،
خربوج قریش بودن دیگه.
بله،
با بنی شمس و بنی امیه اینا سر عمو بودن، دو تا سر عمو با هم دعوا کردن. حالا تو ایرانی با من ایرانی دشمنی میکنی، این مشکله. بله واقعا کردها میتونم من بگم خالصترین ایرانی ها کرده هستن.
بله.
من این خدمت رو عرض میکنم که ای کاش شما با لهجه با کردی آشنا بودید، میدونستید که ما در اصلا کلمات عربی خیلی کم به کار میبریم. ما اصلا این روز ما همون چیزش میگیم، پهلویش میگیم، میگیم روش.
بله،
این روش بوده یعنی باشی. و این چون عرب ها نتونستن شیعه نداشتن، عرب ها این روز کردن. اون موقع که عرب ها قاز اینجا بودن، برای اینکه این مردم، برای اینکه عرب ها حالشون بشه فارسی را، این زش زش شده زی. ولی اصلش یا هیشته، این هیشته است با شیعه. همه اینا در کردی اصل همون پایش است. اینها من عرض میکنم خدمتون، کرد اولین شاید اصیلترین ایرانیه.
بله.
و اگر هر مرحوم رشید یاسمی یک کتابی داره، کردها و چیز نژادی کرد.
بله بله،
پیشه نژادیشون حتما دیدید.
بله،
ایش میگه که هر موقع برای هر کلمه فارسی گیر کردید بیایید تو کردستان پیداش میکنید.
درست،
لازم نیست بگردید، بیاید اینجا مردم برای برای وقت حرف میزنیم این لغت دارن تکرارش میکنن. و خب متاسفانه اون موقع هم در دوره شاه هم ایشون پادشاهی ایران رو از کوروش گرفت و اصلا این 400 سال و 400 و اندی سال حکومت مادها رو اصلا نادیده گرفت و یه دفعه 5 قرن تاریخ ایران رو ایشون هم فراموش کرد دیگه.
بله، آخه ایشون عدد 25 دوست داشت، 2500.
این مسئله این بود که یک نقطه دیگه فرمودید راجع به
بله که
سخن آقای
ابراهیم یونسی،
ابراهیم یونسی راجع به بله این ایشون من اشاره کردم آنچه که آقای ابراهیم یونسی در این مورد میگه که اینها به هم خیانت کردن، منظور کردهای جنگنده خارج ایران بوده. آقای یونسی در این قسمت که راجع به کردستان به اصطلاح مقدمه می نویسه، چون کتاب رو در ایران چاپ کرده، مطلقا از کردستان ایران صحبت نمی کنه. هر چه حرف می زنه راجع به کردستان عراق و ترکیه است.
بله.
به تاریخ اون دوتا راست میگه آقای اینها هر موقع بلند شدن قیامی کردن علیه ترک‌ها یا علیه اعراب، یه دسته دیگر رو انگلیسی ها در همون موقع که یا خود ترک‌های عثمانی رفتن پول دادن، یه دسته دیگر یه گروه من که کلن در کردستان عشیرتی بوده است و بیشتر جنبه عشیره داشتند و جنبه ایل بودند،
بله.
ایل رو علیه ایل دیگری تحریک کردند و اینها به هم خیانت کردند. درست میگه آقای
یونسی،
خیانت ها هم مال سرانه نه مال خود مردم. نمیدونم شما آقای عبدالعزیز، آقای یوسف‌زاده، شما یادتون میاد قبل از انقلاب همین کردهای عراق که با صدام و حکومت می جنگیدن مدت ها همین دو دوست الان بارزانی و
طالبانی
رو مدت ها با هم روبروی هم مقابل هم گذاشته بودن.
بله.
با هم حتی تا حد جنگ هم رفتن، خاطرتون میاد؟
بله بله. آقای بارزانی ایران بودن، آقای طالبانی در عراق.
آها، برای اینکه طالبانی بارزانی رو قبول نداشت، طالبانی فرض هم نمیخواست که بارزانی، فکر میکرد بارزانی خودش فروخته به شاه ایران و اینها با هم، حالا این دسته اون دسته را خائن میدانست و اون دسته هم این دسته را خائن. این خیانت ها اینجوریه. بله ولی الان در عراق اینجوری نیست، اینطوری پیش نمیده، ولی در ترکیه قطعا هنوز حکومت ترکیه ادهی را در میان کردها خریده است و تطمیع کرده است و این همون خیانتی است که آقای ابراهیم یونسی بهش اشاره دارم.
جناب مهراد، میخواستم سوال کنم که اولا اگر اجازه بفرمایید در جلسات بعد ما بپردازیم به تاریخ کردستان که اساسا تاریخ کردستان رو پیگیری کنیم، بیان جلو یه مقدار شاید نکته هایی رو که خیلی از هموطنان بهش برخوردی درست نشن یا آگاهی رو درست ندارن، این رو بیشتر مطرح کنیم، بازش کنیم و اگر موافق باشید. من به نظرم خیلی خوبه که از یه مقدار از جلوترها بیایم، مثلا از اقوام کرد صحبت کنیم که چگونه بودن. همین خودتونم فرمودید که یک در این تاریخ نویسی 30-40 ساله اخیر یه مرتبه 5 قرنی فراموش شده. اما مسئله بعدی من میخواستم برمیگردم اون دوتا سوال قبل، اما قبل از اینکه به این سوال برسم میخواستم به این نکته اشاره کنم که فرمایشاتتون کاملا درسته، اما این موضوع از نظر مذهبی فقط شامل اهل تسنن کردستان نمیشه. یعنی اگر این دامنش وسیع‌تره به علت واقعا همین خرافاتی که در ذهن بعضی از هموطنان ما جایگزین شده و نقش بسته، اون نگاهی رو که واقعا خیلی خصمانه است، خیلی غلطی داره. اما یک طرف
دیگه آقای یوسف‌زاده، اگر شما نگاه کنید، اگر درست می‌فرمایید، چون تنها به کردان نیست، تمام نواحی سنی نشین در فقر دارن جان میکنن.
بله.
بلوچستان از کردستان بدتره.
بله بله. حالا من سوالم میخواستم در تایید فرمایشاتتون باز این مسئله رو مطرح کنم. کردستان یکی از مناطق تقریبا پر آب ایرانه.
بله بله.
از نظر کشاورزی و دامداری میتونست یکی از همواره هم بوده تو طول تاریخ تغذیه کرده قسمت‌های دیگه ایران رو. ولی چجوریه که حتی در اون قسمت هم ما میبینیم. این بعدم یک به نظر من مسئله خیلی مهمیه که با وجود چنین امکاناتی حاصل خیز سرسبز رنج کافی آب هست، باز هم تا این حد فقر در اونجاست.
عرض کنم جواب این سوال ریشه در باز هم فرهنگ داره، در فرهنگ کل ایران. بله درست میفرمایید، یک جایی هست در بین سنندج و سقز به اسم دشت آوباتو.
بله.
من اسمش شنیدیم.
بله بله.
بین 6-7 متر 8 متر برف میاد در زمستان ها و سرچشمه سفید رود از اونجاست دیگه، کوههای چلچشمه که سرچشمه کوه سفید روده از همین دشت آوباتوست.
بله.
عرضونم. ولی خب میبینید مردم فقیرن. چرا؟ برای اینکه کشاورزی، هنوز کشاورزی در قرن، همون قرن اوله، همون قرن 20 قرن پیش، 18 قرن پیش، برای اینکه عرض کنم تقسیم اراضی اگر نمیشد، شاید اون مالک مجبور میشد یک ماشینی بخره، یک کارهای دیگه بکنه، از این گاوا هنو اینا دست بردن. ولی این تقسیم اراضی طوری شد که عرض کنم یک زارع حتی اگر قرضم میکرد، تازه قرض میکرد بدتر بود وضعش، برای اینکه سر سال باید یا ما پرداخت بس میکرد. اگرم قرضم میکرد، چون جهلش نسبت به زراعت جدید به حدی بود که نمیتونست از پول استفاده ای بکنه، راهنمایی هم نبود. آخه آقای یوسف‌زاده شما چی؟ آقای عبدالله‌زاده شما به خاطر بیارید، ما در هیچ دوره وزارت کشاورزی که بتونه کشاورز را راهنمایی کنه نداشتیم. مهندس کشاورزی میرفت در اداره کشاورزی استخدام میشد، مینشست پشت یه میز یه بنده مرکمز و فلان اینا نامه پراکنی، بعدم یا رئیس میشد یا نماینده مجلس میشد. کدوم مهندس کشاورزی رفت تو ده دهاتی بگه چه کار کنه که وضع کشاورزیش بهتر باشه؟ این نبود. در نتیجه کشاورزی الان در کردستان به همون سیاق و روش قرنها پیش است، یعنی با گاواهن و بیل و اینها از یک تخم 7 تخم و 10 تخم بتونن، اونم اگه بارونی باشه، لطف طبیعت و آسمان اجازه بده، یه همچی بهره از این زمین میتونن بگیرن. و این امروز هم قیمت گندم در ایران تقریبا 1/3 قیمت گندمیست که از خارج وارد میشه. اینا نمیدونم متوجه شدید جناب ولی در
بله بله
عددی که ما به کشاورزه داده میشه تقریبا اگر 1/3 نباشه دقیقا 1/2 قیمتی است که اینها از بیرون گندم وارد میکنن، یعنی گندم داخلی را به نصف قیمت گندم بیرون میخرن. این است که کشاورز توجه فرمود براش صرف نمیکنه که این گندم را میبینه، گندم رو، نان رو در بیرون چون سوبسید داره از شهر بسیار ارزون تر میتونه بخره از اون گندمی که خودش داره. این یک نکته است. نمیدونم متوجه شدی نظر اقتصادی یا نه.
بله بله.
دولت فرض فرمایید آرد میده کیلو، فرض فرمایید در دوره شاه میداد آرد میداد کیلو 9 قران به نانوایی دوست، ولی گندم رو کشاورز میفروخت 2 تومن. کشاورز از اون گندم برای خودش نگه میداشت، اون نان 2 تومنی میخورد، ولی من شهری نان 9 قرانی میخوردم. اینها یک چیزاییست، البته من چیز اقتصادی ندارم، ولی این فقط نگاه هست، در نگاه آدم حالش میشه. در شهری نان را ارزان تر از دهاتی گندم ساز میخورد، الانش هم همینطوره، و علت این که شهری به سوبسید میگیره. شهر، آدمی که در شهر زندگی میکنه،
بله.
دولت گندم رو به ارزان تر در اختیارش میذاره.
بله.
اینا نکاتی است که
اتفاقا
باید اقتصاددان ها روش کار کنن و به دولت بگن.
اتفاقا آقای دکتر مراسو همین چند روز قبل یه مطلبی میخوندم به نقل از یکی از همیهنانمون، یکی از کارشناسان اقتصادی در ایران، که امروز هم همینطوره که مثلا بسیاری از سوبسیدهایی که دولت جمهوری اسلامی داره میده در واقع باعث مثلا نابرابرتر شدن توزیع درآمد بین اغنیا و فقرا و بین شهرها و روستاها،
شهری و روستا. بله
هم بیشتر هم به جای اینکه مثلا به توزیع نابرابر درآمد رو کم بکنه به نفع فقرا یا کم درآمدها در مقابل اغنیا و به نفع روستاها در مقابل شهرها، دقیقاً عکس اون داره عمل میکنه و معمولا توی اقتصادهایی که در پایه استبداد هست همینجوری عمل میشه.
دقیقاً.
بله.
بله. شما همون الان هر روزم مثل که در ایران کوپن هست آقای عبداللهی، هنوزم گویا مقداری کوپن برای غذاها میدن.
بله بله.
این در دهات داده نمیشه. تاجو فرمود.
بله. بله.
یک دهاتی خودش مرغ درست میکنه، اون مرغ رو میخوره کیلویی 3000 تومان راجو فرمودید، ولی یه شهری میخوره 1500 تومن.
بله.
این هاست مشکلاتی که دهات رو خالی میکنه. ترم اینه این که بیاد در شهر که مرغ ارزون تر میتونه بخوره تا این بشینه یه مرغ یک سال دو سال بزرگ کنه و بقید بخوره. راجو فرمودید. این هست. یا فرسامت تخمور درست میکنه میاره تو شهر بفروشه، اینه ای تخمور در شهر ارزون تره. این صرفی نمی کنه بانکه تخمه رو داره با سوبسید دکتر دولت می فروشده چیز فرس رو برده. اینه این سوبسید ها باعث شده که دهاتی رغبت به کار روی زمین نداره.
آیه دکتر مراسا، من بعد از گوش کردن به فرمایشات شما و مصاحبه با شما، صحبت با جناب عالی، یعنی یه مسئله بیشتر برام مثلا داره ملکه میشه که اینکه واقعا مشکل اساسی در رابطه با اقوام گوناگون به خصوص به ویژه امروز که در مورد همیهنان و کردون صحبت هم میکنیم، چه از اون بودی که از آقای یونسی نقل قول کردیم از مقاله شما، چه از این بود که مثلا همیهنان کردونا در رابطه با اندیشه و کردار دیگر ایرانیان نسبت به خودشون دوستانه نمیبینن اونا رو فلان، اینا بیشتر و بیشتر ناشی از مثلا تداوم حاکمیت استبدادی در ایران، از جمله به این دلیل که استبداد احتیاج برای بقای خودش، احتیاج به این خودی غیر خودی ها درست کردن، احتیاج به این خطکشی های گوناگون، مثلا با همیهنان آذری ما به یک صورتی، با اون که شیعه هم هستند نصف ایران هم در سعود هست به یک صورتی رفتار میشه، با همیهنان کرد سنی ما به یک صورتی رفتار میشه، با اون هم بطلا یه جور دیگه است که به جای اینکه دولت، اگر دولتی مثلا از خود مردم باشه و که وظیفه‌اش در واقع کم کردن این اختلاف ها، این تفاوت ها و بیشتر کردن برابری ها و برادری هاش، دولت ها در ایران به دلیل خاصیت و ماهیت استبدادیشون و نیازشون به این به ادامه و تشدید این برنامه، از عوامل تشدید کننده اون فرهنگ مثلا فرض کنین که غیر خودی تفرقه افکنه نظر سنی یا کردی یا آذری یا بلوچی بودن، و حتی هم دیگه الان اشاره هم فرمودی نظر اقتصادی هم خودشون به این نابرابری ها و مشکل ها دامن میزنن. بنابراین شاید واقعا من نظرم عرض میکنم، ولی بیشتر سوال هم از براش، ولی واقعا راه حل این مسئله چه از بعد حکومتی چه از بعد فرهنگی دموکراسی و مردم سالاری نیست دویان؟
اولا نظرتون درسته، در این مسائل فقط در یک محیط مردم سالار حل میشه. در محیط مردم سالار همه اینها البته وقتی محیط مردم سالار بشه فرهنگ عامه هم بالا میره.
بله.
فرهنگ عامه هم بالا رفت دیگه، ما این ناچینه های وابسته به مذهب و وابسته به اعتقاد رو نخواهیم دید. اما یه چیزی را فراموش نکنید، اگر از آذری ها می فرمایید، آذری ها از دوره صفویه تا اکنون حکومت ایران همیشه در نظر داشتن، در دست داشتن. من نمیدونم اونها چرا ناراضی هست، اونها نباید ناراضی باشن. به عقیده من چندین قرن صفویه بوده، بعد عرض کنم افشار بوده که هنوز میشه گفت وابسته به باز هم آذری بوده است، بعد تنها یک کریم خان بوده است از ناحیه لرستان بوده، بعد میرسیم به قاجار، همه شون هم باز هم اون هم از به اصطلاح آذری ها و از ترک زبان ها بودند و همیشه ولی عهد در تبریز تربیت شده است و بعد میرسیم به رضا شاه که زنش اهل رضاییه بود و بعد خانم فرح اهل رضاییه بودند و اینها. اکنون هم آقای خامنه ای و اینها و آقای خال عرض کنم اون
خلخالی
و فلا اینا، همه اینها بنابراین آذربایجانی حق نیست به ناله، بنابراین اینکه آذربایجانی همیشه الان 5-6 قرن حکومت ایران رو در دست داشته، بنابراین فرق میکنه با کرد.
از اون نظر که سبا ایرانی ها با آذری ها چیزان در خیلی زمین ها مدیونه، ولی آذری هم به خاطر این حکام اینجوری به باده در مدیون ما بله آقا محمد خان قاجار و بیران
آقای خامنه ای،
آقای خامنه ای من این آذری ها خیلی به ما بده کارن.
آقای خلخالی هنوز لحجه آذریشو داشت، اینها همه نمیشه گفت که این فرق میکنه با کرد و بلوچ. کرد و بلوچ اصلا شما در تمام تاریخ، من در این مقاله نوشتم، جز امیر نظام گروسی که اهل بیجار بود و شیعه مذهب بود، اونم به علت این که واقعا آدم بسیار پخته‌ای بود و اینا، کسی هیچگاه در دوره در این مقامای بالا اصلا از کردستان نبوده است.
حتی از کردهای شیعه بودند آیه،
کردهای سنی هم بودند آیه.
بله بله من حرف
سرلشکر و
حرف نبودم شاید مثلا من در دوره سابق رو نمیگم، در دوره سابق بیشتر نوکری بود.
بله
تا خدمت
آمده.
این هم در نظر داشته باشید، ما داشتیم خانواده اردلان رو داشتیم که در دستگاه شاه بودن، ولی خب از اون همون خانواده اردلان هم چندین نفر در دار مصدقی بودن، مثل خان، مثل همین مرحوم علی
اردلان، علی آقا بردن،
اینها بودن. نمیشه گفت که
مرحوم دکتر سنجابی،
بله
بله آقای دکتر سنجابی، شما نمیدید این سنجابی واقعا در همین جنگ عراق چه کمکی کرد به
بله
قدر در مقابل عراقی ها جنگیدن. خب برای اینکه کردا حرش کردن، کردا ایرانی هن. شما ما مراسم چهارشنبه سوری و نوروز و اینها رو درست مثل خود زربشتی های یزد و اینها برگزار میکنیم، یعنی بله. اینقدر نزدیک، یعنی هیچ جمع دین و عرب و اینا توش نرفتن یک کارای قاطیش کنن، نوروز رو دینی کنن، فرسانه شمایل بذار بالای
چیز. من مثلا نمیدونم که شما هم اشاره فرمودین، هموطنان ما میدونن که مثلا کردهای ترکیه تا همین چند سال قبل برای برگزاری این آیین‌های ملیشون مثل نوروز این حرفا که مثلا ممنوع بود
جان دادن،
واقعا چه فداکاری بله. کردن و
بله.
چه
ادام هم شدن ازش،
بله بله داستان ها در این زمین ها هست، بله
بله بله. این هست که متاسفانه ما ایرانی ای کاش هم اصلا من یک مقاله دیگری نوشتم دنباله این عرض کنم که اینه گفتم اگر یک اون موقع انقلاب شد، اگر یک حکومت ملی در کار بود، تمام این کردها رو باید برمیگردیم به جانب مام میهن. متاسفانه نکردیم کار رو، ما میبایستی این کار رو میکردیم، ولی خب اینا رو از دست ما گرفتن، اینا رو از چیز از ایران جدا کردن، اینها ایرانی بودن، ما میدونیم ما ایرانی هستیم، ما اینو اقرار میکنیم، ولی چیکار کنیم وقتی که بنا را بر روی مذهب گذاشتند؟
بله.
فرهنگ رو اصلا کل فرهنگ 90% شده مذهب.
بله.
قبول ندارید که واقعا فرهنگ ایران الان 90% توی مذهب غرقه، 10% رو ادبیات و موزیکی هم که داریم، موزیک خودتون میدونید دیگه، موزیکی است که نشأت از عزاداری اینها گرفته. اینا باید اینا رو، البته وقت میخواد، من الان وقتی اینو نمیبینم که اینجا این مسائل رو بیان
ان شاء الله در یک گفتگوی بعدی.
بله. چرا اینجوریه؟ خب اینها همش نشأت از این میگیره که ما بر روی مذهب، فرهنگ رو قاطی مذهب کردیم، به نتیجه فرهنگ از بین رفت.
درسته. آقای دکتر سوال بسیار داریم، امیده که در جلسات دیگه بیشتر بشیم راجع به مسئله کردستان صحبت کنیم، کردها و کردستان، و باز کنیم. و من فکر میکنم که هرچی صحبت بشه و هرچقدر بیشتر باز بشه، بسیاری از نقاط کور هم باز میشه و آشکار میشه.
آقای دکتر منم خیلی سپاسگزارم از وقتی که ما دادید.
منم سپاسگزارم از مهرتان. انشالله که امیدوارم که موفق باشید در کارتون و از این کار فرهنگی که شروع کردید، هم فرهنگی سیاسی واقعا، پیروز باشید و این کار رو طوری بشه که ایرانی ها کمک کنن که بتونید پی بگیرید.
انشاءالله. شکر. با سپاس شما و من از جناب علی و شنوندگان عزیز خداحافظی می‌کنم.
منم با شما خداحافظی می‌کنم.
با شما و شنوندگان عزیزتون خوش
باشید. آقای دکتر خداحافظ شما، تا گفتگوی دیگر براتون آرزوی تندرستی می‌کنم و امیدوارم که همواره همه عزیزان، همه هموطنان با هم در صلح و صفا و دوستی و مهر و محبت زندگی کنن.
دوستون خوش.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر محمد علی مهراسا درباره چرا کردها ناراضی‌اند و مشکلات کردستان توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.